أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 27 عرض کردیم بحث درباره اشتراع ذمی زمین متعلق به صاحب خمس است، یعنی صاحب خمس زمینی که متعلق به اوست و به واسطه خریدن خود ذمی به او داده شده، این رو مورد معامله قرار بده. بحث در این بود آیا اگر زمینی خودش خمس بوده و خمسی بوده که از همین راه به صاحبان خمس داده شده، ولی الان به کافر ذمی فروخته می شود، آیا این خمس داره یا نه؟ عرض کردیم امام رحمت الله علیه اینجا به حسب عبارتی که در تحریر ذکر شده تفصیل داده اند بین دو صورت. در یک صورت فرموده اند خمس واجب است، و در یک صورت فرمودند خمس واجب نیست. خب اشکالی که متوجه عبارت امام بود این بود که صورت دوم از مفروض مسئله خارجه، چون بحث در این است که زمینی از کافر ذمی خریداری بشه. خب در صورت اول مشکلی نیست، چون فرض اینه کافر ذمی میخواد زمین را از ولی خمس بخره، این در چهارچوب موضوع بحثه. اما صورت دوم مربوط به جایی است که کافر ذمی به جای دفع عین ارز قیمت را به صاحب خمس پرداخت کرده. در این صورت ایشون فرمودند دیگه اگر قیمت را به صاحب خمس داده خمس واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب اینه که خمس بده. خب اشکال این بود که اساساً اینجا اشتراع الارض محقق نمیشه. خب کسی که قیمت رو به عنوان احد و طرفه تخییر میپردازد به جای رقبت الارض، خب اینجا اصلا دیگه جایی برای این بحث نیست که ببینیم آیا باید خمس بده یا نده. گفتیم یه توجیه اینجا ذکر شده و اون این است که ما در موردی که دفع قیمت اختیار می شود، یعنی کافر ذمی به جای اینکه زمین بده یک پنجم رو به عنوان خمس بده قیمتش رو میپردازه، این رو بگیم در واقع بازگشتش به یک معامله قهری است. مقصود از معامله قهری یعنی کأنه کافر ذمی با صاحب خمس که شریک یک پنجم این زمین است بدون رضایت او، که کأنه رضایت او اعتباری ندارد، و بر اساس قیمت واقعی این مقدار زمین معامله کرده و زمین رو از او خریده و اکنون پول اون زمین رو داره میپردازه. یعنی اگر ما مخیر کردیم کافر ذمی را در اداء خمس بین دفع عین الارض و دفع قیمت الارض، بازگشت دفع قیمت زمین به یک خرید و فروش قهریست، یعنی ظاهرش خرید و فروش نیست، اما ما میتونیم بگیم که انه یک خرید و فروشی صورت گرفته. اگر به کافر ذمی اجازه داده شده قیمت بده، این در واقع کافر ذمی که انه سهم صاحب خمس رو داره از او میخره و پول او رو میده، منتها برخلاف معامله ای که بین شرکا قرار واقع می شود و در اون رضایت شریک مهم معتبره و قیمتی که او میگه باید مبنای معامله قرار بگیره، اینجا در معامله قهریه گفته شده نه رضایت صاحب خمس معتبره به عنوان شریک با کافر ذمی در مقدار خمس و نه قیمتی که او میگه. این اختیار به کافر ذمی داده شده که بدون رضایت شریکش یعنی صاحب خمس و بر اساس قیمتی که خودش مطابق با ارزش واقعی این مقدار هست، این معامله رو انجام میده. و اگر این توجیه رو بپذیریم، عنوان اشتراء الارض محقق میشود. اشتراء الذمی الارض من مسلمن تحقق پیدا میکنه. این داخل در موضوع بحث ما میشه، منتها باید ببینیم این توجیه با عبارت تحریر سازگار هست یا نیست. ببینید، در این فرض امام فرمودن که خمس واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب اینه که مثلا خمس بده. خب باید ببینیم آیا واقعا اگر ما این توجیه را بپذیریم، برای اینکه صرفا تفصیلی که امام در مسئله دادن درست بشه و صورت دوم داخل در مسئله 27 قرار بگیره و با مفروض مسئله ما منافات نداشته باشد، آیا این با فتوا به عدم خمس بر مبنای خود امام سازگار یا نه؟ خب اینجا یه مشکلی وجود داره. ما اگر مبنای خود عرض به حضور شما امام را در نظر بگیریم که ایشون قائل به این که عرض استقلالاً لا تبعا، توسط یک کافر ذمی از مسلمان خریداری شود باید خمس بده. این مبنای امامه. خب حالا اگر ما مسئله دفع قیمت را به عنوان یکی از دو طرف تخییر برگردوندیم به این معامله قهری، اینجا به چه دلیل بگیم خمس نداره؟ مبنای امام را که نگاه میکنیم، خب این مبنا چه بسا اقتضا کنه و اقتضا میکنه که در این فرض باید خمس داده بشه، چون ارز خریداری شده توسط کافر ذمی از یک مسلمان، حالا این مسلمان ولی یه خمسه و فرضم اینه حق فروش داره، پس اشتراع الذمی استقلالا الارزه من مسلمن صدق میکنه. ممکنه جای این سوال باشه که این توجیه با فتوای امام به عدم خمس در صورت دوم سازگار نیست. اما اون چه در پاسخ به این اشکال و سوال میتونیم ذکر کنیم این است که شاید نظر امام به این است که دلیل ما، یعنی روایت ابی عبیده حزا، دلالت میکنه بر وجوب خمس در زمینی که خریداری شود توسط کافر ذمی از یک مسلمان و مقصود از این شراء هم خرید و فروش معمولی است، نه این خرید و فروش عرض به حضور شما به نحوی که در این توجیه گفته شد. در خرید و فروش معمولی یه بایع هست و فروشنده، اختیار در دست هر دوست، با رضایت معامله میکنن، اون مسلمان با رضایت میفروشه، اینم با رضایت میخره، قیمت هم مورد توافق قرار میگیره. شراء متعارف همون شرایی است که در اون طرفین معامله، یعنی بایع و مشتری، اختیار دارن و بر اساس رضایت و اختیار و قیمتی که خودشون تعیین میکنن معامله را انجام میدن. اما این توجیهی که ما اینجا گفتیم، این در واقع یه خرید و فروش معمولی و متعارف نیست، این یه معامله قهری است، اون هم برای تصحیح جواز دفع قیمت و به طور کلی این که صاحب این که کافر ذمی در این مالی که با صاحب خمس بل اشاع شریک است بتواند تصرف کنه و اون رو مثلا بفروشه به صاحب خمس یا بفروشه به دیگری. پس این در واقع یه خرید و فروش متعارف نیست. شاهدش هم اینه که میگیم بدون رضایت شریک و بدون اینکه قیمت از سوی شریک تعیین بشه، خود کافر ذمی این رو بفروشه. این خودش نشون میده این یه خرید و فروش متعارف نیست. لذا با توجه به این نکته ای که عرض کردیم، لعل فتوای امام رحمت الله علی به عدم وجوب خمس در صورت دوم به این جهت باشد که دلیل، تنها دلیل در این باب، یعنی روایت ابی عبیده حزاء را منصرف از مسئله از صورت دوم میدانه. یعنی میگه ظاهر روایت ابی عبیده شامل صورت دوم نمیشه، به همین دلیل قائل شده به عدم وجوب خمس. این حالا توجیهی که برای تصحیح تفصیل امام بین صورت اول و دوم میتوان ذکر کرد و پاسخ به این اشکال و شبهه که این توجیه با مبانی خود امام سازگار نیست. این شبهه هم پاسخ داده شد. ملاحظه فرمودید که این در چارچوب مبنای خود امام هم قابل قبوله، منتها مسئله این است که اساس این توجیه به اصطلاح همطور که عرض کردیم نیاز به تکلف داره. این به هر حال از عبارات امام در نمیاد و خیلی به هر حال مقدمات متویه لازم داره که در مقدمات متویه عرض به حضور شما این امور به این تفصیل بیان بشه. بله چرا؟
یک پنجم
نشد دیگه، این وقت میده خمس رو تموم شد رفت. خیلی خوب، خیلی خوب، یه پنجم میده با او. نه این یه ببینید، نه خیلی خوب، نه اگر ممکنه بعدی رو نخواد بخره. ما دیروز مثال زدم، گفتم یه زمین 1000 متری رو 200 مترش رو باید فرض کن به عنوان خمس بده. خب اینو میده. خب حالا بعد همونو باز بخواد بخره، خیلی خوب، این 200 متر رو بخواد بخره، میگه و ها کسا دوباره باید خمس بده. یعنی 40 مترش رو باز به عنوان خمس باید بده. اگر اون 40 متر رو باز بخواد بخره، اینا بر فرض اشتراک، نه دیگه این بالاخره تا اینجا تمام میشه دیگه. نه این همه رو فرض اشتراعی، میگه و ها کسا هر بار خواست اینو بخره خمسشو باید بده، چون یصدق علیه انه اشترا من مسلمن. خب نه دیگه این قرار هر زمینی که میخره یک پنجمش رو اگر یک کافر ذمی از یه مسلمان بخره یک پنجمشو باید بده، حالا هر چی میخواد باشه. فقط یه استدراکی آخر مسئله امام فرمودن، نعم لو رد الارض الى صاحب الخمس او ولیه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها. بله اگر زمین را به صاحب خمس برگرداند، یعنی بهش بده. کافر ذمی بیاد یک پنجم این زمین را به عنوان خمس بدهد به صاحب خمس یا به ولی خمس، ثم بدا له اشتراها، بعد براش بدا حاصل بشه، بهش میده، بعد میگه چه اشتباهی کردم، من اینو از این نخریدم. این ارزی را که به عنوان خمس داره به صاحب خمس میده میخواد بخره. ثم بدا له اشتراها، فالظاهر تعلقه بها، ظاهر این است که اینجا خمس به این ارز تعلق میگیره. ببینید اینو دقت بفرمایید، اولا این استدراک از کجاست، این از کجا داره استدراک میکنه، و این چه فرقی با اون صدر مسئله داره؟ چون در صدر مسئله اینجوری فرمودن ازشتر از زمی و من ولی الخمس الخمس الذی وجب علیه به شراء وجب علیه خمس ذالک الذی اشترا. خب اونجا میگه اگر زمی از ولی خمس، خمسی را که بر او به سبب شراء واجب شده بخرد، اینجا میفرماید لو رد الارض الى صاحب الخمس ثم بدا له اشتراها فالظاهر تعلقه بها. ببینید اگر بخوایم دقت کنیم این چه بسا صورت سوم در مسئله باشه، یا یه زیل و شعبه ای از صورت اول. در صورت اول فرض اینه به جای این که زمین را به عنوان خمس بده میگه من این رو از تو میخرم، میاد محاسبه میکنه میگه این یک پنجم، این 200 متر مال شماست، به او نمیده. قبل از آنی که این زمین رو به او بدهد میگه من این رو از تو میخرم، میگه وجب علیه خمس و ذالک الذی اشترا، بر او واجبه یک پنجم این 200 متر رو به عنوان خمس به صاحب خمس بده. یعنی 200 متر رو ازش میخره، حالا یا ولی یه خمس، ولی باز نهایتا بعد از این که میخره باید یه 40 متر رو باز به او بده، چون خمسش واجب. در اینجا فرض اینه ابتدا زمین رو میده به صاحب خمس، بعد پشیمون میشه، تصمیم میگیره بخره اون رو. اینجا میفرماید فالظاهر تعلقه بها، یعنی اینجا هم اشتراء الذمی الارض من مسلم صدق میکنه. دقت فرمودیم؟ پس فرق این با اون صورت اول اینه، در صورت اول که انه اون خمسی را که بر او واجب است به واسطه شراء قبل از آنی که رد بکنه میخره، اما اینجا خمس را رد کرده، این زمین را رد کرده، ثم بدا له براش بدا حاصل میشه و میگه خب من این از تو میخرم، این باید بره دوباره، اینجا باید خمس بده. وجهش هم معلومه، یعنی برای اینکه اینجا هم صدق عنوان اشتراء الذمی الارض من مسلمن میکنه. هذا تمام الكلام فی المسئله السابع اول اشروم السابع دیگه شما ترجمه می فرمایید دیگه بفرم
یعنی من یه دور زمین از دن گرفتم بعد پشیمان می شد زمین رو بهشون برمیگردم.
کی گرفته؟
اون آقای کافر زمین.
کافر زمین نه این که بگیر داده به اونها به صاحب خمس.
خب همین اول دستش بوده یعنی اول از اینا گرفته
نه از اونا نگرفته. فرض اینه که از یه مسلمانی خریده.
فرض که خریده باشه.
آره
بعد
الان فرض کن از یه مسلمون خریده، حالا یک پنجمشو باید بده به صاحب خمس. این صاحب خمس یکی دیگه است، میره این 200 متر رو میده به صاحب خمس. آره بعد اون وقت حالا یه دفعه بدا برش حاصل میشه، میگه چه اشتباهی کردم. نه مثلا این تیکه رو نباید، میره از اون 200 متر رو میخره، از صاحب خمس میخره، همونی که به عنوان خمس به او داده از اون میخره. خب اینجا باز دوباره باید 40 مترشو همچین نوش نوش میکنی انگار خودت کافر ذمی هستی. خیلی آقا با یه حالتی نوش نوش کردی انگار یه کافر ذمی هستی و الان مبتلا به نه دل نمیخواد دلت بسیزه. بله نه عرض کردم این میتونه به یه معنای صورت سوم باشه، میتونه یه ذیلی از همون صورت اول و یه فرعی که به اون مربوطه باشه. بله همینه، ظاهرش همینه که انه حالت دیگری از اون به اصطلاح مسئله است. یعنی میخواد بگه یه بار این میره این زمین رو قبل از آنی که تحویل بده و رد بکنه میگه بابا بیا اینو به من بفروش. اون وقت استدراک که میکنه میگه اگر رفت و رد کرد خواست دوباره بگیره، اینجا هم ظاهر اینه که باید خمس بده. ولی آخه ببینید به هر حال از نظر حکم فرقی نمی کنه، یه مقداری این ابهام داره. اگر به اصطلاح استدراک باشه این باز معنی نداره حکمش با اون یکی باشه. حالا شاید بگیم این نعم مثلا به نوعی بر می گرده به این اذا قومت الارض، یه مقداری عبارت اینجا اضطراب داره، به نظر میرسه مضطربه. بله اونم همینطور دوباره باید بله بله. خب تا اینجا مسئله 27 تمام شد و در واقع 6 امر از اموری که متعلق خمس هستند مورد بررسی قرار گرفت، از غنایم جنگی، معدن، قوس، کنز، مازاد بر معونه سنه و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خره. آخرین امر از اموری که در این قسمت یعنی ما یجب و فیه الخمس مورد بررسی قرار میگیره مال حلال مخلوط به حرام. این مسئله مبتلا بهی هم هست. این که تمام بشه اونگاه بحث از قسمت خمس و مستحقین خمس مطرح میشه. این که مستحقین خمس کیا هستن و چگونه بین اونها قسمت میشه، این دوتا بحث دیگه میمونه که بحث کتاب الخمس تمام بشه. ما امیدواریم سال آینده بتوانیم این دوتا بحث رو تمام بکنیم و انشالله کتاب الخمس دیگه بنای ما بر این انشالله سال آینده تمام بشه. بله حالا اون دیگه حالا بذار ببینیم تا اون موقع بند. بله عرض به حضور شما دیگه حالا چون اول مطلبم هست و از سابه بله دنبال دردسر میگردی. حالا اینو انشالله ما سال آینده حالا سال تحصیلی آینده شروع میکنیم انشالله. عرض به حضور شما من حالا فرصتم نیست دیگه، وقت گذشته، دو سه دقیقه ای راجع به استفاده از فرصت ها در حداقل این چهار ماهی که پیش رو هست عرض میکنم که واقعا قدر این فرصت ها رو بدانید، باری به هر جهت کارتون رو پیش نبرید. الان حداقل چهار ماه تا شروع سال تحصیلی جدید فرصت، برنامه ریزی کنید. بسیاری از کارها تو همین فرصت‌های کوتاهی که به نظر خیلی جدی گرفته نمیشند پیش میره. من خواهش میکنم ارتباطتون رو با درس و بحث و مطالعه ولو در شعب دیگر حفظ کنید، برنامه ریزی کنید. تو این چهار ماه بگید ما میخوایم به مثلا این مقدار، یه بحث کلامی، اعتقادی، بحث تفسیری، فلسفی، عرض به حضور شما هرچی که ذوقتون میکشه. بیکار نباشید، این نه فقط یک مزیت بلکه یک ضرورت، یعنی بعید نیست بلکه حتما این چنینه که ما برای از دست دادن فرصتها و تضییع فرصتها قطعا باید پاسخگو باشیم، شکی در این نیست. سوال فقط از ترک نماز و روزه و خدای نکرده ارتکاب حرام نیست، سوال از تضییع فرصتها مخصوصا برای بنده و جناب عالی هست، شکی در این نیست. این که به بطالت بگذرونید این قطعا مرضی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نیست و تو این شرایط مخصوصا مسئولیت سنگین تر داره. از همین امروز یه برنامه چهار ماهه بریزید، من نمیگم به اندازه یه سال تحصیلی کار کنید، حداقل نیمی از اوقاتی که در سال تحصیلی صرف درس و بحث میکردید نیمی از اوقات مفیدتون رو صرف این کار بکنید. اون وقت شما بعد چهار ماه خواهید دید که چه ثمراتی برای خود شما داشته. حالا راجع به مسئله انتخاباتم که پرسیدید که وقت گذشته، من از همین جمله‌ای که اینجا عرض کردم، واقعش اینه مسئله تضییع وقت، وقتی وقت فردی ما، اینکه وقتمون رو صرف چه کاری کردیم اهمیت داره و مورد سوال قرار میگیره، قطعاً هر قدمی، هر سخنی، هر کاری و هر رأیی در ایام انتخابات، این بدون سوال و حجت شرعی نیست. ببینید مردمی که اهل تحقیق و پژوهش نیستن، خب ممکنه به هر رهگذری که به اونها برسه و از اونها درخواست کنه به فلان کس یا فلان کس رأی بدید، بعضیا این کارو بکنن. من نمیگم مردم ما الحمدلله اهل فهمن، اهل تشخیصن، به تجربه ثابت شده به هر حال هر چه جلوترم آمدیم بیشتر این مسئله خودشو نشون داده، ولی حداقل حوزه و روحانیت به حسب وظیفه ذاتی که دارن باید از روی تحقیق، از روی بینش، با مطالعه رأی بدن. این زیبنده حوزه نیست که حوزه علمیه و طلاب و روحانیون بدون مطالعه، بدون بررسی و صرفاً بر اساس مثلا فضاسازی ها بخواد رأی بده. ببینید من اصلا اینجا سخنم این نیست که به کی رأی بدید به کی رأی ندید. اون چه که من رو رنج میده اینه که طلبه و حوزه که باید پیشتاز بررسی و رأی دادن از روی دلیل باشه غیر از این عمل بکنه. ممکنه کسانی که اهل ورق زدن کتاب ها و قیل و قال های آخوند و شیخ و آشمند حسین اصفهانی و مرحوم نائینی نیست این کارو بکنه، اما کسی که مثل شما کتاب نهایت و درایه و نهایت الافکار و عرض به حضور شما درر را ورق میزنه و فوائد الاصول را، این دیگه باید یاد گرفته باشه اجتهاد یعنی نهایت سعی و کوشش و تلاش برای کشف حکم شرعی. خب این سعی و کوشش و تلاش باید در همه امور باشه. اینطور نیست که ما در مسائل عرض به حضور شما فقهی دنبال اجتهاد باشیم اما در امور دیگر این قوه و این نیرو رو سرکوب بکنیم. من میگم بررسی کنید، بررسی هم بر اساس سند و مدرک و دلیل. این آزاداندیشی، این که به دنبال رسیدن به حقیقت باشید، این روحیه کشف حقیقت برای امثال ما یه ضرورته. این کشف حقیقت فقط لابلای معارف دینی و این مفاهیم که نیست، در عینیات زندگی هم باید دنبال کشف حقیقت باشیم، تحت تأثیر شعارها و فضاها قرار نگیریم. متاسفانه این روزها چپ و راست محاط شدیم به اخبار و شایعات و حرفای دروغ و راست، همه با هم قاطی شده، رد و یابس با هم مخلوط شده. به هر چیزی که میشنویم اطمینان نکنیم، مخصوصا این روزا که یه خبر الان میاد دو دقیقه بعدش تکذیبیش میاد. تو این فضا دیگه نمیشه حسن ظن داشت و حمله بر صحت کرد. در درجه اول باید با اخبار با دیده تردید نگاه کرد. من فرق نمی کنه این به این جناح و اون جناح کار نداره، من کلی دارم عرض می کنم. خب تو این فضا این یک توصیه اساسی است به روحانیت و حوزه. و مهم اینه که اگر هم رأی و نظری دارن، هر کسی با منطق و با برهان و استدلال و گفتگو به دیگران رأیشون رو بگن، نه با جار و جنجال و هیاهو. این درست نیست طلبه حوزه مثلا فلان جوان کم سن و سال احساسی جوری با این قضیه برخورد کنه که عرض به حضور شما این بیشتر مایه عکس العمل منفی بشه. به هر حال نحوه ورود خیلی مهمه، نحوه تبلیغ مهمه. شما به خاطر این، یعنی همه ما به خاطر این حتما بازخواست میشیم. اگر رأی ما موجب تضییع حقوق خودمون و حقوق ملت و حقوق دیگران بشه، این مورد بازخواست قرار میگیریم. مسائل رو سعی کنید زیربنایی و اساسی نگاه کنید. مسائل رو مبنایی بررسی کنید. ما در گذشتم داشتیم، واقعا بودن، به هر حال افراد مختلف آمدن رفتن، باید شعار همه میدن، همه شعار میدن، بالاخره هیچ کس وقتی میخواد وارد این عرصه بشه بی شعار که نمیشه که، همه شعار دارن، ولی این شعارها را باید بسنجیم، باید با امکانات و مقدورات بسنجیم، باید عرض به حضور شما واقعا ببینیم کدام یکی از شعارها صادقانه است، کدام نیست. صداقت خیلی مهمه. نگاهی که من فکر میکنم به هر حال معیار ما داریم، معیاری که اهل بیت به ما دادن، بزرگان ما دادن، امام رحمت الله علیه دادن، که بالاخره عرض به حضور شما زمام امور به دست خود مردم باید تعیین بشه. مردم اگر اشتباه هم بکنن، معالا این به تعالی اونها کمک میکنه. ما فکر نکنیم مردم دارن اشتباه میکنن، ما موظفیم جلوی مردم رو بگیریم. من در روایتی که از پیامبر به مناسبت مبعث همینجا خوندم عرض کردم، پیامبر فرمود من مبعوث شدم برای تبلیغ، نه برای سرزنش و تحقیر. تبلیغ باید کرد. فکر نکنیم اگر کسی رأیش با رأی ما متفاوته این دیگه نابود شده و داره به سوی جهنم میره. ما وظیفه داریم به هر ترتیبی جلوی او بایستیم. قیم مردم که ما نیستیم. رهبری و امام رحمت الله علیه مکرر فرمودن مردم قیم نمیخوان، مردم هادی و راهنما میخوان. اگر مردم بخوان حس کنن که ما قیم اونها میخواییم باشیم، عکس العمل منفی نشون میدن. خود پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت هیچگاه قیم مآبانه با مردم برخورد نکردن. تجربه تاریخ، سیره اهل بیت، سیره پیامبر، تجربه های جوامع بشری نشون داده اگر میخواییم مردم را به سعادت، به مسیر سعادت ببریم، این راه داره. واقعا ماها بعضیامون فکر میکنیم که ما حق مطلقیم و همه دارن اشتباه میکنن. من گاهی بعضی از این دوستان و طلبه ها رو میبینم، همه دارن اشتباه میکنن و ما حتی گاهی با وسائل غیر مشروع فکر میکنیم باید جلوی این انحراف مردم را بگیریم. نه، اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. احساس قیمومیت بر مردم این مهمترین مشکلی است که میتونه به ما آسیب بزنه. فکر نکنیم، نگیم در گذشتن بوده، فکر نکنیم الان اگر فلان آقا بیاد اسلام به اوج میرسه، فلان آقا بره اسلام زمین میخوره. امر بین اسلام و کفر دائر نکنیم. ما نمونه هایی رو در گذشته دیدیم. متاسفانه بعضی از روحانیت در یه برهه هایی جوری وارد مسئله شدن که اگر این آقا بیاد اسلام نجات پیدا میکنه، اون آقا بره اسلام سرنگون میشه. بعد دیدیم که مسئله جور دیگری شده. بله، حالا دو تا سلیقه است، بررسی کنید، ولی اینجور نیست که شما بیاد یک سلیقه رو مساوی با اسلام بدانید، یک سلیقه رو مساوی با کفر بدونید، و اگر کسی در یک سلیقه مثلا مخالف سلیقه ما حرکت میکنه بگیم این کافره. باید اهل تحمل باشیم، اهل مدارا باشیم، اهل بحث باشیم، برنامه بدیم، از اتهام زنی دست برداریم، با برنامه و فکر رو عرض به حضور شما استدلال با هم مواجه بشیم. ما جمهوری اسلامی هستیم، ما میخواییم الگو باشیم برای دیگران، اینجوری میخواییم باشیم؟ اینجوری میخوایم با بد اخلاقی اسلام رو و مکتب اهل بیت رو به دیگران معرفی کنیم؟ به هر حال امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق انتخاب اصلح عنایت بفرماید. الحمدلله.